أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که برای افضلیت تسبیح نسبت به قرائت سوره حمد در رکعت سوم و چهارم نماز مطرح شده بود. پنج روایت رو مطرح کردیم، تنها دلالت دو روایت رو قبول کردیم. یکی روایت زراره که در کتاب من لا یحضره الفقی نقل شده بود که در سرائر چه چاپ قدیم چه چاپ جدید تحت موسوعه ابن ادریس هلی با اختلاف زیادی از کتاب حریز نقل شده که خود چاپ قدیم با چاپ جدید فرق میکنه، و یکی هم روایت محمد ابن عمران. اما بقیه روایات رو عرض کنیم. روایت ششم، صحیحه حلبی: اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر. اگر ما این لا تقرأ فیهما رو نهی بگیریم، خب ارشاد میشه به مرجوحیت قرائت در رکعت سوم و چهارم. ولیکن معلوم نیست این نهی باشه، بلکه نهی خلاف ظاهره، چون میشه جزاء و فا بر سر جزاء باید در بیاد، نه بعد از جزاء. لا تقرأ فیهما فقل، این از نظر ادبی درست نیست. اگر لا تقرأ بود باید میگفت فلا تقرأ فیه ما وقل. خب خلاف قواعد ادبی است که بگه لا تقرأ فیه ما فقل، باید بگه لا تقرأ فیه ما وقل یا فلا تقرأ فیه ما وقل. حالا لااقل اینه که ظهوری در نهی نداره. محتمل است که مفادش همونطوری که شیخ طوسی در تهذیب احتمال میده این باشه که اگر در رکعت سوم و چهارم ایستادی لا تقرأ فیهما، نمیخوای سوره هم بخونی، به جاش بگو سبحان الله. اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما این لا تورید و انتقرفی ما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر، که اصلا دلالت حتی بر افضلیت تسبیحات اربعه نمی کنه. میگه اگر خواستی ترک کنی قرائت را سبحان الله بگو. بله اگر ظاهر بود در نهی لا تقرفی ما، خب هم میکردیم بر مرجوح بودن قرائت، و فرق میکنه با لیس فیه ما قرائه. برخی بین این دو تعبیر اشتباه میکنن. لا تقرأ فیه ما نهیه، قدر مسلم اینه که قرائت میشه مرجوح، ولی لیس فیه ما قرائه در مقابل فرکعتین الاولین قرائتون هست، فقط ارشاد به عدم جزئیت قرائت هست در رکعت سوم و چهارم، و منافات نداره که قرائت عدل واجب باشه. به خصوصه جزء رکعت سوم و چهارم نیست، برخلاف اونچه که جمعی از عامه یا کثیری از عامه توهم می کردن. روایت هفتم روایت ابی خدیجه بود که اذا کان فی الرکعتین الاخیرتین علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، که هم شد بر افضلیت تسبیح. مرحومای حائری ابتدا فرمودن ظاهر این روایت اینه که مأمومین از اول با امام همراه بودن. اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرأ فی الرکعتین الاولتین، میرسید به رکعت سوم و چهارم، هم امام هم مأموم با هم. فعل الذین خلفک، مأمومین فاتحة الکتاب میخونن. و علی الامام ان یسبح، امام تسبیحات میگه، یعنی افضل اینه که تسبیحات بگه. مثل ما یسبح القوم، مانند منفردها، مانند قوم که منفرد هستن تسبیح میگن، امام هم تسبیح بگه. خب اگر امام تسبیح بگه یعنی معلوم میشه که تسبیح لااقل برای امام افضله. منتها آیه حائری دیده این معنا مثلا قابل التزام نیست، واقعا هم قابل التزام نیست که امام یسبح مأموم یقرأ فاتحة الکتاب. هیچ کس به این قائل نشده، برعکس رو گفتن که امام یقرأ فاتحة الکتاب و المأموم یسبح به نحو افضل. اما این که برعکس امام تسبیح بگوید مأموم فاتحة الکتاب بخواند ولو از باب افضل بودن، این رو کسی نگفته. ولذا آیه حائری همون توجیه آیه خویی رو میکنه، میگه بگیم فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین، یعنی فاذا کان الائتمام. حالا اگر اقتداء این مأمومین در رکعت سوم و چهارم بود، فعل الذین خلفک ان یقرؤوا فاتحة الکتاب، شون رکعت اول و دومشونه. و علی الامام ان یسبح، چون رکعت سوم و چهارمشه افضل تسبیحه. مثل ما یسبح القوم، مثل اینکه همین قوم بعدش که رکعت سوم و چهارمشون میشه تسبیحات میگن، امام هم تو رکعت سوم و چهارمش تسبیحات بگه که میشه افضلیت تسبیح. منتها اشکال ما اینه که بطلان یک معنا که در رکعت سوم و چهارم امام افضل اینه تسبیح بگه ولی مأمومین افضل اینه که فاتحة الکتاب بخونن، منشأ نمیشه ظهور پیدا کنه روایت در اون معنای دیگر که فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین ای کان الائتمام فی الرکعتین الاخیرتین، همچون ظهوری پیدا نمی کنه. فوقش حدیث معنای ظاهر محتمل صدقی ندارد. ما هم ملزمیم به عمل به ظهورات، نه ملزم باشیم به ظهورسازی. حدیث مردد بین دو معنا را به زور بگیم ظاهر می کنیم آن را در معنای محتمل الصحه و به آن عمل می کنیم، این هیچ اعتباری ندارد. شاید حدیث نقصی دارد، راوی جابجا کرده است این فقرات را، ما چه میدانیم؟ ظهوری که ما بتوانیم با آن عمل بکنیم شکل نگرفت، حدیث را میگذاریم کنار، چون ما ملزمیم به عمل به ظهورات. ید الله فوق ایدیم با قرائن عرفی لبیه ظهور داره، در این که قدرت الله فوق قدرت هم اتفاقا ید الله فوق ایدیهم همینجوریش هم معناش ظاهره و درسته، بالای دست چی میگن بالای هر دستی بالای دست چی؟ دست بالای دست بسیار است، یعنی همین دست یعنی قدرت. حالا فل جمله ممکنه بعضی از موارد همین باشه که شما میفرمایید که قرائن لبیه ظهور بده به خطاب، ما که ممکن نیستیم، اما همه جا این طور هست. حالا یه کسی بگه فرض کنید که امام در سال 1380 اینجور فرمود، میگه آخه امام که سال 1369 فوت کرد، 68 بگیم نه، مقصود 1380 هجری قمری است. نه خب شاید اشتباه کرده، میخواست بگه 1360 گفت 1380، میگه نه نمیشه، نگو اشتباه کرده، نعوذ بالله. چرا نعوذ بالله؟ خب آدمیزاد اشتباه میکنه دیگه. نه کلام مجمل ما الزامی نداریم که به زور هر چه بشود تصحیحش کنیم، کلام مجمل است، عمل نمی کنیم. بگذاریم روایت هشتم، ما تابع ظهور هستیم، عقلا به ظهور عمل میکنن، اما ظهور سازی این دلیل بر اعتبارش نیست. روایت هشتم، بله کجا؟ اذا کنت امام قومن فعلیک ان تقرأ فی الرکعتین الاولتین. روایت ابی خدیجه رو گفته، بخونید روایت رو. این که در خود روایت هست که مستحب است تسبیح در رکعت اول و دوم. و بله، حالا شاید شیخ صدوق در مقنه همین معنای دوم رو که آیه عائری و آیه خویی گفتن که متعین هست استظهار کرده و نه متن روایت که مشخصه چیه. مقنه آمده تصحیح قیاسی کرده است. حالا ممکنه همین الان امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنن، پس حالا ما درس رو تعطیل کنیم بریم استقبال، که نمیشه که، فعلا حالا درسمون رو ادامه میدیم. خب آخه ممکنه که نشد حجت. آها خب روایت هشتم، وسائل جلد 6 صفحه 124، مرسله هست، مرسله جزمیه صدو. قال الرضا علیه السلام انما جعل القراء في الاولين والتسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وما فرضه الله من عند رسوله. قرائت در دو رکعت اول جعل شده، تسبیح در دو رکعت آخر، برای اینکه بین ما فرضه الله من عنده و ما فرضه الله من عند رسوله، یعنی عذاف رسول الله الرکعتین الاخیرتین فعجاز الله له ذالک، بین اینا فرق باشه. خب این حالا اگر اقتباسی از روایات دیگر نباشه، مثل همون روایات صحیح زراره که فرض الله 10 رکعات لیس فیهن قراءه و لیس فیهن الوهم، فزاد رسول الله 7 رکعات فیهن الوهم و لیس فیهن القراءه، از اونها اقتباس نشده باشه، روایت مستقلی باشه، ممکنه بگیم دلیل بر استحباب تسبیح در رکعتین اخیرتین نیست، در رکعتین اولتین قرائت جعل شد، در رکعتین اخیرتین تسبیح جعل شد، اما جعل تعیینی شد، یعنی در رکعت اول و دوم جعل تعیینی قرائت بود ولی در رکعت سوم و چهارم جعل تعیینی قرائت نیست، تسبیح جعل شده است اما تعیینن این که توش نیست، خب شاید تخییرن باشه و لذا با تخییر ناسازگار نیست.
قرائت بخونه در رکعت اول دیگه فرقی با اول نمیکنه،
در دو رکعت اول تعیین دارد قرائت، اما در دو رکعت آخر تعیین ندارد قرائت، تسبیح هست و قرائت هم مصداق تسبیح میتونه باشه، و ان شئت فاتحت الکتاب فانها تحمید و دعا، ولذا دلیل بر افضلیت تسبیح در مقابل قرائت سوره هم نیست. روایت نهم هم آخرین روایت بخونم، صحیح زراره رجل ترک القراءت فی ما ينبغي القراءة فی او قرأ فی ما لا ينبغي القراءة فی فقال ان فعل ذلك ناسيا او سايا فلا شيء عليه، گفته میشه قرأ فی ما لا ينبغي القراءة فی، یعنی همین در رکعت سوم و چهارم دیگه، لا ينبغي القراءة فی ولكن قرأ، خب انصافا این درست نیست، مصداق تعیین نشده، شاید در حال رکوع، در حال سجود، در حال تشهد شروع که سوره حمد خوندن، او مصداق قرأ فی ما لا ينبغي القراءة فیه باشه، مصداق تعیین نشده که میگید حتما در رکعت سوم و چهارم هست. خب عملا چند تا روایت شد که دال بر افضلیت تسبیح باشه، فوقش سه تا روایت.
تو رکوع سجده هم بخون اصلا جای سوال داره؟ کی این کارو میکنه؟
حضرت هم فرمود ان فعل ذلك ناسیا و سایا فلا شیء علیه.
صحبا کی تو با تو سجده مثلا هم خونده؟
روایت من دیگه. در اتفاقا روایت داریم قرآن نخوانید در رکوع و سجود، معلوم میشه که برخی میخوانند. حالا شما از کودکی یاد گرفتید نمیخوانید، اما برخی میخواندن، ولذا روایت گفت نهی دارید از قرائت قرآن در رکوع و سجود. اما بعضی هم دوچار سهو میشدن، این کار رو میکردن، بله بعضی هم میخوندن، بعضی هم که میخواستن نخونن گاهی اشتباه میکردن میخوندن، اشکال داره؟ یک مثالش منفرد تو نماز جماعت، قرأ فی ما لا ينبغي القراءة فی، برای چی خوندی آقا؟ میگه حواسم نبود، معمومه، اینا مثال قرأ فی ما لا ينبغي القراءة فی در رکعت اول و دوم، این که دیگه انصافا سهو میشه دیگه، ما کودک بودیم خودمون یادمه که میرفتیم نماز جماعت بلد نبودیم حمد و سوره میخوندیم، یه آقایی گفت هرچی ما بخواست بفهمونه که نخون ما نمیفهمیدیم، از بس استعداد سرشاری داشتیم. خب پس فوقش رو سه تا روایت داله بر افضلیت تسبیح، از اون ور روایات متعددی بود خلاف آن، علی ابن حنزله قسم خورد که قرائت حمد و تسبیح مساوی هستند. سیه معاویه ابن عمار تفصیل داد، امام یقرأ و فاتحة الکتاب، من خلفه یسبح، منفرد مخیر است، فقر فیه ما و انشئت فسبح. سیه منصور ابن حازم باز به همین نحو تفصیل داد. روایت جمیل، سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یقرأ الامام فی الرکعتین فی آخر الصلاة قال به فاتحة الکتاب ولا یقرأ الذین خلفه و یقرأ الرجل فیه ما اذا صلا وحده به فاتحة الکتاب. روایت محمد ابن حکیم، ایهما افضل القراءه فی الرکعتین الاخیرتین او التسبیح فقال القراءه افضل. خب اینا متعددن، نمیشه بگیم اونی که دال بر افضلیت تسبیح سنت قطعیه است، اونی که نافی افضلیت تسبیح خبر شاذ نادره. و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابه، مگر مقصود شهرت فتواییه باشه. که خدا رحمت کنه آقای بروجردی زحمتش رو کم کرد، به جو بحث در این پیچ و خمهای روایات یک کلمه فرمود، فرمود اجماع هست بر این که تسبیحات افضل است از قرائت، مع جواز اختیار عین منهما. دیگه بحث رو به همین واگذار کرد. اما اگر بخواید بحث شهرت فتواییه رو بگذاری کنار و بگید اینا مدرکی بوده و دلیل بر ترجیح خبر متعارض به خاطر شهرت فتواییه ما نداریم، خب به صرف این که ما بگیم این روایات افضلیت تسبیح سنت قطعیه است و خبر مخالف شاذ نادره و مخالف سنت قطعیه است و ما خالف الکتاب و سنفه و مردود، نه این درست نیست. راجع به این دوتا روایت اخیر یک بحث سندی مختصری بکنم. آی سیستانی، آی زنجانی هر دو روایت رو تصحیح کرده در بحث‌های سندی. روایت جمیل توش علی ابن سندی هست، ایشون فرموده علی ابن سندی، حالا هر کی هست، علی ابن اسماعیل ابن عیسی باش یا اصلا متعدد باشن، فرد دیگری باشن، از رجال نوادر الحکمه است که تألیف محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری است و ابن ولید و صدوق و ابن نوح بررسی کردند که سند روایات این کتاب را، استثناء کردند افرادی را، ولی علی ابن سندی رو استثناء نکردند. دلیل بر اینه که اینها ثقه میدونستن علی ابن سندی را. و ابن الولید شخص اهل تسامح نبود در اسناد روایات، سختگیر بود، مثل برقی نبود، ولذا ما علی ابن سندی رو ثقه میدونیم. راجع به روایت دوم، روایت محمد ابن حکیم که در سندش محمد ابن حسن ابن علان یا زعلان هست، ایشون فرموده که موارد متعددی احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل حدیث کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی اونم سختگیر بود، برقی رو از قوم بیرون کرد، گفت چرا از ضعفا زیاد نقل میکنی؟ اعتماد او منشأ میشه که ما بدونیم که از نظر او محمد ابن حسن ابن علان ثقه بوده. خب به نظر ما این فرمایش تمام نیست، اما احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن حسن ابن علان ما زیاد ندیدیم روایت نقل کنه، حدودا 6 تا روایت در کافی است، 2 تا روایت هم تو تهذیب پیدا کردیم و اکثر اون روایات کافی هم روایاتی مربوط به احکام فقهی الزامیه نیست. ایشون قید میزنه، میگه در احکام الزامی فقهیه اجلا اکثار روایت کنن از یک شخصی. ما روایات احمد ابن محمد ابن عیسی رو از محمد ابن حسن علان دیدیم، اکثرا روایات فقهیه الزامیه نبود. حالا بیشتر تتبع کنن آقایون، هرچه هم زیادتر بشود اونقدر زیاد نیست که منشأ بشه که ما اطمینان و وثوق پیدا کنیم به اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه میدونسته محمد ابن حسن ابن علنان رو. اما راجع به علی ابن سندی خب یه بحث مفصلی است. ما مقلد ابن الولید بشیم؟ ابن الولید نگفت اینهایی که ما استثنا میکنیم ثقه نیستن، بقیه ثقن. گفت لا عمل، من عمل نمی کنم. یعنی من اعتماد نمی کنم. شاید ابن الولید نظرش این بود که باید وثوق نوعی پیدا کنیم از خبر این شخص. برخی از اشخاص روایات غلو آمیز رو که حالا اونم با اون نظر سخیرانه ابن الولید باید ببینیم چه روایاتی روایات غلو آمیزه، روایات غلو آمیز رو که نقل میکردن ابن الولید میگفت من دیگه به این آقا اعتماد ندارم، احادیثش رو میذاش کنار چون وثوق پیدا نمیکرد. روایات دیگر را ما چه میدونیم؟ شاید وثوق نوعی پیدا میکرد، متن شناسی میکرد. میدید متن روایات علی ابن سندی خوبه، یک استقراء ناقصی میکرد، میگفت من وثوق نوعی پیدا میکنم. قول نمیدم حتما راوی ثقه باشه، اما من وثوق نوعی پیدا میکنم چون اکثر روایاتشو دیدم رو ضابط هست. شاید اینجوری بوده، ما چه میدونیم نظر او راجع به حجیت خبر مثل آقای خویی بوده که حتما باید راوی ثقه باشه تا عمل کنیم و اگر ثقه نباشه عمل نمی کنیم. ما چه میدونیم؟ من بارها عرض کردم یا آقایی بیاد بگه فلان مرجع واجب و تقلیده، جائز و تقلیده، شما بگید آقا احترام شما محفوظ، اما فرمای شما یک پول سیاه ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه من مقلد شما نیستم که. شما به من بگو این آقا اعلمه یا اعلم نیست. واجب و تقلید، خب من چی میدونم شما نظر راجع به واجب و تقلید چیه؟ جائز و تقلید، من چی میدونم نظر شما راجع به جائز و تقلید چیه؟ از کجا؟ که حتما باید ثقه میدونسته ابن الولید. خب بگذاریم. خب وقتی ابن الولید در جای دیگر هستین، حالا گفت بله، گفته ما تفرد به محمد ابن عیسی ان یونس فانی لا اعمل به روایته. خب این رو قطع بود دیگه، نه اینکه بگه دروغگوز، یه نوع قطع بود دیگه. مثل اینکه شما بگی من پشت سر فلانی نماز نمیخونم، نمیخوای بگی فاسقه، ولی اون قدحه دیگه. ولی چرا اشکال کردن؟ اشکال کردن، گفتن و من مثل ابی جعفر، از او بهتر کی؟ الان شما بگی من پشت سر فلان آقا نماز نمیخونم، ولی ظهور در تفسیق او نداره، ولی به شما میگن و من مثل مثلا فلانه، از او بهتر کی؟ چرا پشت سرش نماز نمیخونی؟ اما هیچ من نمیگن شما تفسیق کردی او را.
اگه این بود که جواب میداد، من که تفسیقش نکردم، میگم روایاتش مدامین.
ببخشید مگه مناظره بود که اشکال کنم و هم جواب بده؟ بعدها گفتن و من مثل ابی جعفر. چرا؟ و ما ولاس و ما ندری من الذی رابه فی، منشأ تردیدش چی بوده که ابن الولید گفته که ما تفرد به محمد ابن عیسی عن یونس فلا عملو به روایته. نه نه ممکنه ممکنه در وساقتش تردید نکرده، جهات دیگه ای منشأ تردیدش شده. پس شد تردید، تردید در حجیت خبر محمد ابن عیسی. اما حجیت خبر به نظر ابن الولید در چه شرایطی هست و در چه شرایطی خبر حجت نیست، اونه که ابن الولید برای ما بیان نکرد. حالا آقا ضعفه القمیون در محمد ابن عیسی عن یونس گفت ما تفرد بی فلا اعملو به روایته. خب تضعیف غیر تضعیف فهمیدن یک نوع ضعفی هست در او به نظر ابن الولید، اما این دلیل بر این نیست که ابن الولید او رو ثقه نمیدونسته. به هر حال حالا استثناءات رو بگید، تضعیف عدم استثناء یعنی توثیق. کجا یعنی توثیق؟ شاید وثوق نوعی از متن روایات دیگران پیدا میکن. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب این راجع به روایات. با در انتها ما که باز همون صحیحه عبید بن زراره رو ارجاع بهش میدیم، ولی برای تحکیم بس کلام مرحوم آی حائری و آی سیستانی نقل کنیم. آی حائری فرمودن که به نظر من، همون تفصیل درسته، در هم کتاب الصلات هم تقریرات آی آشتیانی دارن، امام افضل، اینی که فاتحه الکتاب بخونه، مأموم افضل اینه که تسبیح بگه، منفردم مخیر بلا افضلیت لحد ما علی الاخر. خب امام هم که شاگرد ایشون بوده همینجور فتوا داده. چرا؟ ایشون فرموده که ممکنه ما اختلاف روایت رو اینجور توجیه کنیم، بگیم روایت علی ابن حنظله که قسم میخورد که مساویان قرائت هم و ذکر تسبیحات، حکم اولی رو میگفت با قطع نظر از اینکه کی امامه کی مأمومه. مثل اینکه میگن هم جزء نمازه. جهر در قرائت نماز صبح واجبه. حالا کار ندارن که اگر مأموم شدی حالا تو نماز مثلا مغرب و عشا با تأخیر اقتدا کردی، رکعت اول چون رکعت سوم امام، نه اونجا جهر واجب نیست بلکه اخفات واجبه. یا در رکعت اول و دوم حمد واجب نیست بر مأموم، سکوت واجبه. اینا عناوین آخریست. اینجا هم قطع نظر از این که کی امامه کی مأمومه، مخیرن مردم بین حمد و تسبیحات. اما اگر امام بشن به عنوان امام، قرائت افضله. به عنوان مأموم، تسبیحات افضله. ایشون فرمودن که ما اینجور توجیه میکنیم و با همه روایات اینجور میاد. فقط اون روایت زراره که میگفت لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا اماماً کنت او غیر امام، در ادامش هم داره و این کنت اماماً او وحدک فقل سبحان الله، اون توهم میشه که منافات داره با این جمع ما. اونم که ما راحتتون کردیم، حملش کردیم برای این که میخواد بگه معمومی که در رکعت سوم اقتدا میکنه رکعت سوم و چهارمش بعد از نماز میشه. عامه اشتباه میکنن که فکر میکنن رکعت سوم و چهارمش همراه با امام رکعت اول و دومش بعد از نماز میشه. وظیفه او با وظیفه امام هیچ فرقی نمیکنه. وظیفه او که منفرده، اینجور نیست که بگیم که او وظیفش فرق کرده، نه وظیفش فرق نکرده. قرائت بر این مأمومی که با تأخیر اقتدا کرده در رکعت سوم و چهارم واجب نیست. خب از این روایت زراره که خیالمون راحت شد، بقیه روایات رو اینجور جمع میکنیم. بعد ایشان مطلبی داره در تقریر آیه آشتیانی هست، ایشون میفرماد اصلا ما میتونیم یک مدلول التزامی هم برای چند طائفه از روایات انتظار کنیم. اونایی که دال بود بر تساوی، اونایی که دال بود بر افضلیت قرائت، اونایی که دال بود بر افضلیت تسبیح، یک مدلول التزامی مشترک داشت که هر دو جایز است، هر دو جایز است. مثل اینکه اختلاف شده، یکی میگه زید اول مرد بعد عمرو، یکی دیگه نه آقا عمر اول مرد بعد زید از قصه مرگ او دق کرد و مرد، یکی دیگه میگه نه آقا با هم مردن. معلوم میشه هر دو مردن. حالا اختلاف سر تقدیم و تأخیره. اینم بیان شیخ که خب به نظر ما این فرمایش اخیر فنی نیست، چون تعارض در مدلول مطابقی کردن روایات، مدلول التزامی مشترکشون مستقل نیست. بهتر، مدلول تزمانی تحلیلیشون مستقل نیست. یکی بگه که آقا زید در تهران شب جمعه دعای کمیل میخواند، یکی دیگه بگه که زید در مشهد شب جمعه دعای کمیل میخواند، بگیم پس معلوم میشه که بالاخره این شب جمعه این آقا یه جایی دعای کمیل خونده، حالا مشهد و تهرانش مورد اختلاف. نه آقا شاید اصلا اشتباه کردن اینا، این آقا اصلا این هفته دعای کمیل نخونده. نه دیگه، گاهی مسلمه یک مطلب، اختلاف سر جزئیات حرفی نیست، ولی اصل مطلب مسلم نباشه اختلاف در جزئیات چرا یک قدر مشترکی مستقلی درست بکنه. و عمده اشکال باید اینه که ان کنت امامن او وحدت روشون درست معنا نکرد. آخه اینو هیچ قرینه ای نبود ما هم کنی بر مأموم متأخر و بگیم این روایت میخواد بگه مأموم متأخر وظیفش در رکعت سوم و چهارم قرائت هم نیست تعیینن، کما اینکه وظیفه امام قرائت هم تعیینن نبود. آخه این عبارت از روایت زراره چجور میخواد استفاده بشه؟ ولذا این جمع آیه هایی رو ما قبول نداریم. اما آیه سیستانی یک کلمه بگم، ایشون مقام افتاء رو در این روایات نظر کرده، یعنی نظر کرده امام به منصور ابن حازم داره میگه مثلا راجع به قرائت فاتحه الکتاب. این کند خب امام اگر بودی اقرا فاتحه الکتاب، چون دیده منصور ابن حازم مبتلاست به عامه، شرائط منصور ابن حازم رو شاید امام احراز کرد، طبیب و دوارون به طب، همینه دیگه، به تناسب حال افراد. این آقا گرفتار عامه است، به او باید بگه، امام جماعته، بگه به او فاتحه الکتاب بخون، چون اگر نخونه منشأ مشکل براش میشه. یکی دیگه تو کوفه است. امام به اون میگه سبه، چون تو کوفه اصحاب ابو حنیفه بودن، اونا اگر در رکعت سوم و چهارم حمد میخوندی ایراد میگرفتن. افراد معمولی هم که مبتلا به تقیه نبودن، امام به اونا میفرمود که التسبیح افضل. با این شرایط روایات رو میخواد مشکل تعارضش رو حل کنه. حالا ببینیم این فرمایش درست یا نه. این رو عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.